بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. شرح جنود عقل و جهل، جلسه 56.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما. خب جلسه 56 شرح جنود عقل و جهل میشه. عرض کردیم موضوع امسال ما، حالا شروعش حلم و ضد اون صفح هست که حالا عرض کردیم حلم اون بردباریه، اون طمأنینه که در ما به وجود میاد، به این سادگی ها با یه سنگی در اون موجی به وجود نمیاد. خب و صفح نقطه مقابلشه در جن. خب این رو عرض کردیم، معانیش گفتیم. خب این هفته این در واقع این جلسه بحث رو ادامه میدیم. ببین امام اینجا یه سرفصل رو باز میکنه، من از رو میخونم براتونم هر جا لازم بود توضیح میدم. یه بدان که قوه غضبیه اگر تحت تصرف عقل و شرع تربیت شود، یکی از بزرگترین نعمت‌های الهی است و بالاترین کمک‌کارها به راه سعادت است. اصلا شما با همین قوه غضبیه سعادتمند میشید، شهید میشی. کسی شهید میشه اسلحه دستش که قوه غضبیه، ترسو نبوده، بوزل نبوده، قوه غضبیه رو داشته رفته جنگیده و با قوه غضب حفظ نظام جهان و حفظ بقای شخص و نوع شود و مدخلیتی بزرگ در تشکیل مدینه فاضله داره. میگه مدینه فاضله‌ای که معروف است قرار است شکل بگیره، مدینه فاضله امام زمان، اون توپیایی که میخواد شکل بگیره، با قوه غضبیه شکل میگیره. خب به این دقت بفرمایید. در زیست ما هم همینه، عامل اصلی بقا قوه غضبیه است. اصلا جنگ نه فقط در انسان ها، در مخلوقات خدا همینه. اینه توی گله این نرا با هم دیگه میجنگن، اونی که قوی تره میماند، ببینید اونی که قوی تره میماند شکست میده، به قولی صاحب ماده ها میشه و چه نسلی ادامه پیدا میکنه؟ اون نسلی که از این نره قوی ترن. درسته؟ در انسان مسئله فرق میکنه. میگه اگر تو قوه غضبیه نداشتی، یک نسلی رو از یک حیث دیگه نابود میشن. چی میشه؟ آقا حمله میکنن یک کشوری رو نابود میکنن، قتل عام میکنن، میرن. چرا؟ چون قدرت بیشتری دارن. اون چیزی که صدای نیچه رو درآورده بود علیه مسیحیت شورید، میگفت شما قوه غضبیه رو سرکوب کردید، یعنی چی زدن تو گوشتین برام بگیرید؟ این چه خدایی که میشه به صلیب کشیدش؟ این نمیتونه خودش دفاع بکنه، میخواد ما دفاع بکنه. ما خدای میخوام انا من المجرمین الا منتقمون، بتونه انتقام بگیره، بتونه سیل بیاره، زلزله درست کنه، بزنه تو گوشت این برام بگیره که به درد نمیخوره. از قضا نیچه اگر کاراکتر رو بگذارید جلوش، خب از یک کاراکتری که مسیحیت تعریف شده از حضرت مسیح داره تعریف میکنه و در واقع تحریف میکنه دفاع نمیکنه. خب از یک کسی مثل امیرالمومنین دفاع میکنه. نیچه دنبال ابرمردشه، میگه اون کسی که به وقت شمشیر میزنه، اون وقتی ببین، یعنی من دارم امروز در مورد فیلسوف غربی صحبت میکنم که علیه مسیحیت شوریده. برای چی؟ برای اینکه میگه اون از عرف و عقلانیت خارج شدن. چرا؟ چون قوه غضبیه شون رو ترک کردن. در نبود آن خطرهای بزرگ بر زندگی فردی و اجتماعی رخ داد و عیب‌های بزرگ مترتب شود بر خمودی این قوه شریفه، از قبیل ضعف و سستی و تنبلی و طمع، کم صبری و قلت ثبات، فرار از جنگ، فرو نشستن از اقدام به موقع ضرورت. حالا شما بعد از امام حسین 100 بار قیام کن، به درد عمت می‌خوره، چه فایده ای داره دیگه؟ اون موقعی که باید غضب می‌کردی نکردی، بعدش هزاران غضب داری می‌کنی، دیگه فایده ای نداره. و ترک نمودن امر معروف و نهی از منکر و تن در دادن به ننگ و آر و ذلت و مسکنت. میگه ذلیل شدی، بدبخت شدی، زبون شدی، به ناموستون میگه تعرض شد. برای چی؟ به خاطر اینکه شما قوه غضبیت رو کشتی. فرونشستن از اقدام و سستی نمودن از امر معروف و نهی از منکر، بله، جلوگیری نمودن از ظلم ستمکاران حلم نیست بلکه خمودی است که یکی از ملکات رذیله و صفات ناهنجار است. یه بدبختی، این بزدلیه، این فکر نکنه هنره. خطر این قوه از سایر قوه بیشتر است، قوه غضبیه، خیلی جالبه، زیرا که این قوه با سرعت برق گاهی کارهای بسیار بزرگ خانمان سوز کنند. اصلا اسمش روشه، واقعا برق مثل یه تیکه آتیشه، یه شعله کوچیک یک جنگلی رو نابود میکنه. شما به این فکر کنید، یه غضب کوچیک میتونه یک جنگل رو نابود بکنه، یک لحظه عصبانیت یه نفر رو کش. جلسه قبلی عرض کردم خدمت، آیه قرآنش اینه، کسی متعمدن مؤمن رو بکشه خالدن خلود در جهنم میکنه ها، آیه قرآنش اینه، ابدی میشه در جهنم ها. متعمدن عمدی هم بوده دیگه، 20 تا ضربه چاقو زده، هر چه عصبانیتر قتل عمدی تر. متوجهید؟ مثل یک کوره است که هرچه میخواهی خاموشش کنی از همان وسیله استفاده میکنه. آب میریزه، آب و بخار میکنه، اکسیژن رو جدا میکنه، چیکار میکنه؟ به نفع خود. اصلا دیگه آتش بزرگ دیگه با آب نمیشه خاموش کرد. هر چی آب بریزی بیشتر شعله میکشه. هر چی میریزی خاموشش کنی همون رو تبدیل میکنه به سوخت. اون لحظه عصبانیت هیچ جوری نمیشه کنترلش کرد. برای همین یعنی آتش غضب، دقت کنید، به آتش چرا تشبیه شده؟ برای این ویژگیشه. شبیه واقعا صورت ظاهری و ملکیش شبیه همین آتش. چی میشه؟ اصلا نمیدونی باید چی کار کنی جلوش. کوتاه بیای جلوش. خب میگه روشم جواب داده، ادامه میده. ببین خوردی به توری آدم غضبناک، کوتاه میای جلوش، میگه خوب شد دادم ترسید، بذار دوتا داد بزنم. کوتاه نیای جلوش داد بزنی، میگه دادم کم بود، بذار دوتا داد بیشتر بزنم، لابد این جواب میده. میبینید ویژگی این قوه اینه که واقعا برخورده باهاش سخته. حالا من تو این حالا این جلسه بشه جلسه بعد روش کنترلش رو میگم. راههایی داره، روشهایی داره، خیلی هم خوبه، مجربم هست. خب 25-6 تا روش هست خدمتتون عرض میکنم. گفتم این جلسه فقط برای بچه مسلمان ها نیست، کافر هم بشینه چیزی گیرش میاد. بلکه شما باید کلی پول بدید برید این طرف کلاس های دوره ها و یا نمیدونم کنترل خط چهار تا این چیز الکی روانشناسی زرد رو بهتون میگن، به معنی واقعی کلمه روانشناسی زرد. خب که اما اینو که میخوام خدمتتون عرض کنم همش مجرب آزموده شده. اگرم نکته روانشناسی داره همش جزء بدیهیات روانشناسیه. خب نه این روانشناسی زردی یا هر کسی واسه خودش قهر کردن یه دوره دوره انداخته. ان هاذ الغضب جمرة من الشیطان، یه آتشگیره است، یه شعله، یه مشعلی دست شیطان. تو قد و فی قلب ابن آدم، اصلا بر همینه آتش میده قلب فرزند آدمو. وقتی آتش میده قلب فرزند، یعنی آدم از آدم بودنش دور میکنه، راست میشه حیوان، یه گرگ میشه. یه گرگ تهش میتونه 100 تا گوسفندو بکشه، اما با انسان که با عقل هوش انسان که گره بخوره میشه چی؟ میشه بمب اتم. یه لحظه رئیس جمهور آمریکا چه تصمیم میگیره؟ میگه آقا بزنید 65,000 نفر با یه دونه دکمه، 95,000 نفر دیگه با یه دونه دکمه کشته میشه. یه تصمیمه حمله کنیم به عراق، 1,200,000 تا کشته فقط تو عراق. میبینید کدوم گرگ میتونه این کار بکنه؟ ویژگی این انسانی که اگه گرگ درونش بیدار بشه همه گرگا باید بیان پیشش لنگ بندازن. اساسا عرض کردیم تنازع بقا ریشه از همین غضب داره. برای حفظ اون خوی حیوانیست و جنس حیوانی ماست. خب طرف رسما حیوانش میکنه. انسان که دیگه اون نرگله نیستش که بره به جنگه که. اینا نیست. حالا یه بحث اینجا در مورد یه گروهی هستش که حالا اخیراً دارن تقویت میشن. حالا بحث دارم حالا به وقتش میگم. خب یحشر بعض الناس على صورت تحسن عند حال قردت و والخنازیر. روایت داریم میگه بعضی از آدما اون دنیا جوری محشور میشن، خب تحسن عند ها بوزینه ها و خوک خوشگلن پیش اینا. دقت کنید روایت موسا خیلی خوشگلن، یعنی مثلا خوک رو نگاه کنم، میمونه رو نگاه کنم، اینو نگاهش نکنم. چرا؟ چون با همون صورت حیوانی خودش محشور شده، این گرگ درونش. این دنیا هر جوری این نفس بار اومد اونورم همینه. وقتی ما میگیم نفس، دقت کنید، از تن تا من یکیستا. روح ما به بدنمون توجه داره، به مغز ما توجه داره، یه شروع این پایین داره، کم پایین، از تن تا من، تا منی که میدونیم چیه. درست شد؟ اینو دقت بفرمایید. یه دو قلوی همسان تناشون عین همه، مثلا یک کپیه، یک های کپیه، خب اما منشون فرق داره. تن یکسان، من متفاوت. وقتی ما میگیم نفس این آدم از تن تا من یکیه، همینجا اگر تونستی با روش‌های این اعصاب خودت رو عرض خواهم کرد کنترل بکنی، اون طرف هم گرگ مشهور نمیشه، سگ مشهور نمیشه، خوک مشهور نمیشه. اینجا باید شروع کنی. این تن بخشی از من را میسازد و من بخشی از رفتار تن را کنترل میکنه. اینا با همه همه حرف اینه. مشکل امروز دنیا میدونید کجاست؟ اونجاست که این تن و من اصلا فاصله گرفتن. یک عده‌ای فقط چسبیدن به بررسی تن، روح و نفس رو رها کردن. روانشناسه مدیرین چی میگه؟ میگه فقط دنبال هورموناست. یه نورولوژیست فقط تو مغز داره میچرخه، کاری با روح نداره، اصلا قبول نداره. یک عده هم اصلا ارزشی برای اینا قائل نیستن. یه بنده خدای عزیزی دای ندبه اومد پیش ما، همین دای ندبه فهم جلسه موقعی که سمت حکیمیه گرفتیم، اومد رفتار پسرش رو توضیح داد، رفتار عجیب غریب و نرمال، گفت این جن اومده سراغش و فلان اینا. گفتم نه خیر آقا، یه لطفی کنید برید یه آزمایش، این آزمایشی که بهتون میگم بگید برید، بگید بنویسید دکتری براتون ببینید اینا. من بر تشخیصی داشتم خودم، هفته بعد تشریف آوردن دیدم برادر روس این بنده خدا اصلا تو خونش دوپامین ترشح نمیشد، یا اصلا ترشح یا بسیار پایین اومده بود. حالا شما بیا بگونینم صفراش فلان شده، بلغم شلغم شده، نمیدونم چی هیچ حرفا چی چیه. و این بنده خدا از کمبود یه هورمون بسیار مهم در بدن داره رنج میبره. شما ببینید دوپامین چیکار نمیکنه در بدن، اصلی ترین کارش هورمون پاداش. شما خیلی از کارهایی که دارید انجام میدید برای اینکه پاداش بگیرید، برای دوپامین انجام میدید. بعد ما بیایم بگیم که این بچه روحش مشکل داره، دنبال جن بگردیم اونا، یا هراجیف چی چیه. این دو گروه افراط و تفریط، یه عده چسبیدن به تن، یه عده چسبیدن فقط به من. هر دو اینا با هم، اینا با همن. روایات هایی که ما داریم عجیب غریب در مورد مغزه. تو همین شهر جنود عقل و جسد سالی گذشته چقدر من هی گریزهای روانشناسی زدم، چقدر گریز تو حوزه نورولوژی و عصب شناسی زدم. روایت ما داریم که اصلا 1400 سال بیان شده، امروز میره آقا عنوان مقاله فلان روانشناس تو استرالیاست که عرض کرده ما اینو تماس گرفتیم، ایمیل بهشون زدیم. عجیب بود واقعا. منجا روایتش 1400 سال پیش داریم، دو تا توامان کنار هم دیگه. دقت بفرمایید، این قوه برای همینه که تو جنگا خودشو خیلی سری نشون میده. یعنی رفتاره که تو جنگا شکل میگیره رفتاره که از جنس آتش بالا سر آتیشه، بنزین رو بنزین. خب یک اتفاقات از جنایات جنگی یعنی چی؟ اصلا تو جنگ شما یه سربازی رو بکشید جنایت جنگی نیستش که. میگه چه تیکه تیکش کردی، چرا سوزوندیش؟ با اون زن و بچه که ربطی به جنگ نداشتن چیکار؟ با اون اسیر جنگی چی کار داشتی؟ ببین تو رو خدا شما نگاه نکن، شما تو پا مکتب اهل بیت و منبر اهل بیت بار اومدید، شما میدونید رفتار امیرالمومنین با ابن ملجم چی بوده. مرقیه دنیا رو اینجوری نبینید، اینا چند ساله به اینا رسیدن، کنوانسیون اینم ژنو و چه و چه و چه و چه، الان چند ساله اینا شکل گرفته، یاد گرفتن که نه آقا مثلا ما اسیرم محترمه، نمیدونم چه محترم. من و شما بله، امیرالمومنین که میگه وقتی شیر بردن برای همون شیری که خودش میخورد همون قضا، گفت برای اون ابن ملجم ببرید، گفتن نمیخوره آقا. حضرت فهمون که جلوش از همون بخورید، اون فکر میکنه توش چیزی ریختید، بگید به علی هم از همین دادیم، باور نکرد جلوش بخورید. این رفتار با یه اسیر جنگیه، یه رفتار مسلمان قوه غضبیه نداره. آقا رو دست بچه‌ش تو جنگ وجود نداره، همه معترف، کل دنیا از جنرال های امریکایی بگیرید منطقه غرب تا شرق تا این روسا میگن رو دست بچه شیعه تو جنگ وجود نداره، تو شجاعت وجود نداره، اما چی؟ اخلاق هم وجود نداره. برید ببینید ما با اسرای عراقی چی کار کردیم، اونا چی کار کردن. فرق میکنم پا کدوم منبر بالا رومه، اونجا یه بعثی حاکمه، اینجا نه، اینجا تعالیم اهل بیت. برخی از این اسرای عراقی رو بعد از پایان جنگ گفتیم برگردید برید، نمیرفتن، گفتم میخوام ایران زندگی کنیم، تو تابعیت بگیرن ایران بمونن، گرفتن بعضیشون موندن، طرف رو داشتن میبردن اعدام، یه لغت زد شهید بروجردی جلوش گیره که باشی بینه این لغته چی بود، برگردید عوضش رو در بیه لغت بیم بزن. او بابت جنایت گرده آدم کشته اعدامش، این لغته اضافه چی بود؟ چرا تو جنگ اونجا؟ برای اینکه اون قوه غضبیه‌شون وله، اصلا اجازه میدن، میگن بذارید دشمن اما بترسه، بگه اینا بیان این کار میکنن. داعش اصلا استراتژی چی بود؟ همین بود دیگه، داعش میگه بذار من بترسونم قبل اینکه پام بر... میگفتن داعش داره فلان شهر میده، همه در میرفتن. موصل با چند هزار نفر موصل رو گرفت، یه شهر میلیونی رو، 500,000 تا 1,000,000 هم چقدر جمعیتش بود؟ چه اسم داعش؟ میگه بترسونشون بذاردن چیکار؟ مثلا ببین اینجا دیگه فرقی نمیکنه این داعشی آمریکایی، انگلیسی، مریخی، مال بورکینافاسو، مال هر قبرستونی میخواد باشه باشه دیگه مهم نیستش. اون قوه غضبی خود شیطانه، یه گرگ درنده با هوش انسانیه. سربا چیکار میکردن توی بوسنی هرزگوین؟ زن حامله رو میگرفتن شرط میبستن سر یه سیگار بچهش پسر یا دختره، شکم میدریدن بچه رو بیرون میکشیدن نگاه میکردن ببینن پسر یا دختره، سر یه نخ سیگار. این جنایتو بر بشر گذاشته. حالا داعش داعش میگن، اون موقع موبایل نبود عزیز من اینا فیلم بگیرن، یوتیوب نبود بارگذاری بشه، شبکه‌های اجتماعی نبود پخش کنن. آدم همینه. اون خالد بن ولیدی که وقتی تو جنگ ذات العیون 1000 تا چش در میاره، ما این فتوحات اسلامی نمیدونیم، من سخنرانیش هم کردم. سر مالک ابن نویره رو میبره میذاره زیر دیگ، به جای پای یه دونه از سنگا سه تا سنگ میذاره سر اینا میذاره. صد بار گفتم اینا، میگم که یادتون نره، این خالد بن ولید همون کسی که دست امیرالمومنین رو بست اونجا که داشت برای بیعت مود، این آدم بود. میگم 1000 بار دیگه هم میگم، همونجا با زنش زنا کرد. کجا اسلام به تو اجازه داده بود؟ موندن چجوری ماله بکشن اینو به قرآن قسم. برید ببین چه کتابا نوشتن، چه حرفا زدن که چیکار کنن. بالاخره مالک ابن نوبری مسلمان بوده، اصلا جنگ و متارک جنگ بودن به خاطر وقت نماز بوده. میگه نماز بخونی بذاری کنیم، خیانت میکنه، دروغ میگه به عهدی که بسته بوده میزنه زیرش. بعد امیرالمومنین عهد میبنده با سر مذاکره با معاویه چی میشه؟ بعدن همین خوارج میگن آقا کلا سرم گوشه بریم. حضرت میگه نه خیر، من شما نیستم. من شروطی رو برای تعهد مذاکرات پذیرفتم، بابا تا ته پیش ببرم. یه فرقی باید باشه دیگه. این قوه غضبیه کجا میزنه بیرون چیکار میکنه؟ زنده زنده شما برید ببینید روستای پیکوت چیکار کردن، روستای سرخپوستا آمریکایی‌ها چیکار کردن، یعنی در اروپایی‌ها وقتی رسیدن پاشون اونجا. این بخش براتون میخونم. الگون کوین KOEIN فامیلی این طرفه، حالا کوین میشه چی میشه، مال جنوب منهتن بوده. میگه وقتی سربازای اروپایی رسیدن، که میگه اون منطقه دست هلندیا بود، سربازای هلندی بود، میگه سربازان بسیار از سرخپوستان در حالی که خواب بودن به قتل رساندن. اصلا اسلحه دست طرف نبود، خواب بود. خب کودکان رو از سینه مادرانشان جدا میکردن، در مقابل چشمان آکنده از اشک و ناباوری والدینشان با شمشیر به دو نیم میکردن. خب بچه شیرخواره رو بگیری نگه داری، با شمشیر بزنی نصف کنی، با قمه بزنی بچه رو نصف کنی. و آنها را و نیمه تن آنها را در آتش میانداختند. خب نوزادان در گهوارهای خود تکه تکه شده، سرهای آنها را برهم میکوبیدن. به فجیع‌ترین وضعیتی که حتی وجدان افراد سنگدل نیز به درد میآید، وحشیانه به قتل میرساندن. بعضی از کودکان را به رودخانه میانداختن، زنده زنده بچه را میانداختن تو رودخانه، آب میبردن بچه دست و پا میزد، ننه باباش نگرمش را نگاه کنه. پدر مادرهاشون برای نجات آنها به رودخانه میپریدن، ولی نظام نه به کودکان و نه به والدین آنها هرگز اجازه نداد از آب خارج شوند، همه غرق شدند. میگه پوست سر دختر بچه‌ای رو دیدم جلو چشم، زنده زنده کندن. یه پرچم سفید دادن دست یه دختر بچه‌ای. پرچم سفید خودش نماد صلح، زن نماد صلح، بچه‌م نماد صلح. دیگه بخوای صلح بشه، یه پرچم سفید بعد دست یه دختر بچه. میگه اینو گرفتن جلو چشمش، زنده زنده پوست سرشو کندن. اینا بابای همینان که برام دم از حقوق بشر میزنن. گفتم یه بعد از 11 سپتامبر چند وقت پیش خوندم نشریه، میگه که 4.5 میلیون آدم کشته شده. این نتیجه قوه غضبیه است که ته نداره. فکر نکنی آقا هیتلر یه روزی مثل من شما نشسته داشته فیلم نگاه می‌کرده. داشته که نقاش هم بود، روی هنری هم داشت. این قوه غضبیه چیز عجیب غریبیه. اگر اینجا کنترلش نکنی ببین چی میشه. کنترل یه موقع تو اینو انانش تو دستت نیست. خب میگه تو من یالقوزآباد سفرا دارم زندگی می‌کنم، تاش با شهرام برام دوام میشه، یه چوب میزنم تو کلش، اونم میره شکایت میکنه، آرز میشه به کلانتری مثلا بخشداری. خب میان میگیرن میبرن تو، یه 10-20 میلیون دیه میدی. یه موقع با همون میزان غضب تو رئیس جمهور یک کشوری، رئیس ارتش یک کشوری، رئیس قوه قهریه یک کشوری، چیکار میکنی؟ یا با شهرام برام کار نداری یا اونجا یه مملکتی رو بیچاره میکنی. یعنی این آتش یه موقع زیر آهنه، یه موقع زیر یه کنده درشته، یه موقع هم زیر کاهه، متفاوت این شعله میگیره. همون شعله است. الا ما رحم ربی، خدا رحم بهمون کرده که تالا جاهای قرار نگرفت. ببین حسادت زنونه داری، یه موقع هست به خارشوهرت داری مثلا حسودی میکنی، به چه میدونم شوهرت مثلا دختری داشته از زن قبلیش، ها مرده اصلا زن قبلیش هم، با دخترش اومده با تو ازدواج، با اون زنی که مرده داری حسودی میکنی و به دخترش حسودی میکنی، یه موقع از همین میزان حسادت رو میبری تو خونه پیغمبر. اونجا دیگه قصه ساده نیست. تو جریان دینی بفهمیم عزیزم، ما تو جامعه مؤمنین داریم زندگی میکنیم. تو جامعه مؤمنین یعنی چی؟ یعنی این که بابا مؤمنان طرفیم، با کافر طرف نیستیم. ما این بلاها رو داریم سر جامعه ایمانی میاریم. یعنی چی کارمون کنن؟ خدا به دادم است. چون خدا رو مؤمن غیرت داره. مثلا یه روایت براتون بخونم. میگه اگه کسی آبروی مؤمنی رو برد بدجور، مثلا بی آبرو کرد یه مؤمنی رو، خب معصوم میفهمه، خداوند او رو از ذیل ولایت خودش میاره بیرون دیگه. آقا من نمیدونم بدتر از این اتفاق میشه برای کسی بیفته؟ من با تو کار ندارم. تو قبلا با فرمول‌های حوزه ذیل ولایت من کار رو صورت میگرفت، الان دیگه بیا بیرون، شرمنده، بیا برو پیکارت. میاردش بیرون، خدا به نصیب گرگ بیابون نکن. اون موقع تو اصلا دور از رحمت خدایی، تو ملعونی. خدا رو مؤمنین غیرت داره ها. اینا یکم چشاتون میانی دهنتون باز میکنم چی مینویسید تو رساناتون، هرچی دلتون خواست میگید، متوجه دارید چی کار میکنید؟ اون میبخشده، صاحب داره. آقا امام حسین یزید رو ببخش، ببخش امام حسین، سار الله، خون خداست، خونخواهش خود خداه. آیه داریم ای پیغمبر ما، تو اگر برای این آدما استغفار به طلبی یا نطلبی دیگه فرقی نمیکنه. چه استغفار به طلبی چه نطلبی، بلکه 70 بارم استغفار بده، من گوش نمیکنم. این به یه مرحله رسیده، این مراقب این حسامون باشیم. چی شد؟ اون حسه رو داریم ما. این فکر کن یه نفر همجوری یا هوشی داره هول میده، یه موقع تو میده دیوار هول میدی، یه موقع درو باز میکنی. ببین اینا با هم فرق داره. تو کجا قرار میگی؟ برای امیرالمومنین فرمود بابا به مردم احترام بذارید. شاید یکی از اولیاء الله اونا الله مردم میچرخن. عادت کردی از کنار هر کسی اذیتی بکنی، با ماشین بگیری رو اینو، یا بوغی بزنی، و میگه موقع است تو ولی خدا رو داری آزم. اونجا منو خدا طرفیا. برای همین دقت به من میگم آقا علما رو مسخره نکنید. با اولیاء الله هرچی اون آدم، ببین هرچی اون آدم به خدا نزدیکتر باشه، دقت کنید، تو تمسخر وقتی اونو بکنی تو انگار ولایت خدا رو تمسخر گرفتی. خود خدا میاد جواب. مگه نبود مردم مورد مرحوم های حق شناس بذارن؟ دو تا طلبه میان بد صحبت میکنن. تو ارزه نداری مدرسه رو به چرخونی و مدرسه علمیه شد، ال شد و بل شد و فلان و آقا به هفته نمیکشه جفت اینا میمیره. یکی تصادف میکنه که چی میشه، بعدا خبرش ده گفت اینجا میزد پشت دستش، گفت ای کاش من یه جوابی حداقل خودم به اینا داده بودم. سکوت که کردم همه حواله خدا شد، خدا بر عهده گرفت. ویژگی این غضب اینه که ما وقتی حلم یعنی نگه داریم، میگه ویژگی نقطه مقابلش غضب، اون افراطه، اینه که ما میخوایم یارو بگیریم بزنیمش، اینه دیگه خالیشیم. حالتی یه دل که بزنه بکش یارو رو، کمترش میشه بزنم یه کاری کنم، یه هفته به خوابی، دو هفته به خوابی. الان یه بعضی شرخرا هستن پول میگیرن، میگه چی میخواد چیکارش کنم، بزنم راه نره، بخوابه نخوابه، ها دیگه ته تهش میگه چهار تا بارش کنم دیگه، دو تا فوش بهش بدم. میبینی اون کنایه هم ریشه در چیه؟ غضب. یعنی از غضب این داره نشأت میگیره، فحاشی میکنه از غضب، تهمت میزنه. چرا؟ میخواد خالیشه از غضب. این قلیان کرده، به آتش اومده، میگه من این الان باید اینجا. این مطلبی هم هست این که افراد خودشون موجب دائم غضب بقیه میشن، اینا باید خودشون مدیریت کنه، کنترل کنه. تو مؤمن غضب خودش که کنترل میکنه، یک غضب دیگران روش اثری نداره. چون جنس غضب خودشه دیگه، این قبلا یاد گرفته. آتیش خاموش کردن بلده، چه بچه خودش تو خونه آتیش بندازه چه بچه همسایه بندازه، سر خاموشش میکنه. کپسول اطفاء حریقش دم دستی، کپسول آتش نشانه اون بغله، بلده کارو باهاش بلده. کپسول شارژ شده است، استفاده شده است، سری برمی‌داره این کارو انجام میده. یه موقع اصلا بلد نیست استفاده کنه، نداره وسیله‌اش. این دلیل نمیشه که ما یه کسی هم باشیم درو شروع کنیم بریم آتیش بندازیم خونه مردم، بریم ببینیم بلدن یا نه. محرک غضب خودش از جنس غضب. چرا رفتار میکنه جوری که از من مؤمن میگه تمام دار و ندارت باید آبرو تو جمع. جلسه قبل من نگفتم هیچی بنز آبروی مؤمن خونه کعبه واجب تریش. چرا خود رفتاری انجام میدی که آبرو خودت رو ببری؟ مقصر خودت، خودت در مزان تام قرار میدی، مرض از خودت، به قول کرم از درخت. یه وقت اینا رو یک طرفه میخوام بگم نبینید، چون من میدونم تا مغز بعضیاتون الان داره میگذره که ای این حرفی که زد شبیه فلان اتفاقا، ای اینجا اونها. خودت هم ببین عزیز من، خود محرک اینایی. اسلام دو طرفو میگه، چون عقل دو طرفو میگه. میگه تو قرض بدی مستحبه، تو قرض بگیری مکروهه. نمیخواد فرهنگ تنبلی و تنپروری. ثواب قرض از هبه بیشتره. پول به نفع هدیه بدی ثوابش کمتر تو بهش قرض بدی. این چرا؟ چون هدیه بگیره مفخور بار میاد. دستورات اسلام پیوست فرهنگی داره، پیوست تربیتی داره، اینا رو باید دید. امام میگه که منتظر شفاعت سریع هم نباشد چون این کسی، دقت کنید، میگه این کسی که دچار غضبه اون طرف خیلی هم منتظر شفاعت سری نباشه، چون تناسب بین شافع و مشفوع له مهم است. میگه اون کسی که شفیعه با اون کسی که شفاعت میشه یه ربطی باید، یه جنسی باید میشه. مثلا میگم به پیغمبرش میتون نمیتونی آدم شفاعت کنی، ربطی بین شما دیگه نمونده، سیم ارتباطی قطع بین شما، اصلا نمیرسه شفاعتت به او. به قدر عمری زمان میبره تا لایق شفاعت شود. ببین یعنی میره تو برزخ. اساسی باید ببین نگاه کن، کسی با غضب میره با خودش 20 گالون بنزین برده، بسوز تموم بشه بتونیم باهات حرف بزنیم. ما بعضی رو دیدی میگه ولش کن یه دو ساعت عصبانی باش فعلا کاریش نداشته باشه. من خودم میشناسم طرف آمارش دست اومده دیگه، میدونم این وقت عصبانی هر چی از دهنش در بیاد ممکنه بهت بگه. همون بهتره نه حرمت او رو از بین ببر، نه حرمت خودتو. باش چیزی نگی، بگی دو روز با ما کار نداشته باش، آروم شدی با ما حرف بزن. تو برزخ هم همین جوریه. میگه خب این کسی نمیشه باش حرف زد، بنزینش هم خودش آورده ما که بهش ندادیم. وایستا یه 2000 سالی بسوز. سوختنش هم جلسه قبل گفتیم این شکلی نیست، از جنس این سوختن دنیا نیست، باطن و ظاهر با هم میسوزه که اصلا ما درک از اون نوع سوختن ندیم. تا تل و علل افعده، قلبت میسوزه، جیگرت میسوزه، از درون میسوزی. میگه واسه گالون بنزینش تموم شد، خب حالا باری کلا خشمش از بین رفت، غضبش، خب حالا بریم باش حرف بزنیم. ببین این تنبیهاتی که اینجا داخل پرانتز اینو بگم، این تنبیهاتی که اون دنیا برای ما قرار دادن تنبیه نیست، تربیتیه. ببین یعنی چی؟ یعنی ببین به این دقت کنید، من یکی دو نوت با گفتم خیلی مهمه، احساس کردم شاید سر صبح بود ملت خوب نفهمیدن چی گفتم. خب حالا شاید مثلا 500 600 نفر اونجا میان بعدش بقیه تو شاید صبح نبینن، تایم دیگه ببینن. این جا داره دقت بشه روش. ببین من و شما باید با توحید محض به خدا برسیم. قبلش همه چی شستشو میشه. حوض کوثر اون آخرین مرحله‌ای که تو رو صاف صاف میکنه، هیچ شرک و چرکی نمیمونه، رد میشی میره اون طرف. خب قبلش باید بسوزی. این مراحل این ناخالصی رو از ما میخواد بگیره. یا خودت میفهمی این دنیا ناخالصی رو از بین میبری، فبه المراد. استغفر الله، خدا عقده‌ای نیست، آزارم نداره بخواد کسی اذیت کنه. ارحم الراحمین. یا به زور ازت میگیرن. ببین اون دنیا که میره اعمال تو میاره، اون فرشته جلوت وای میسته، کسی که حسابگر تو وای میسته بالا سرت، میگه که خب اینا چه عملیه داری؟ میگه که مثلا رفتم صدقه دادم. میگه خب این پولی که ما بهت داده بودیم این مال خود بود، خدا بهت داد، حرف صدقه دادی؟ میگه مال تو نیستش که. تازه فلانی هم دید گفتمش کم پول میره صندوق صدقات، آدم خوبیه بهش اعتماد کنیم، با آبرو شدی تو مردم. این که مالا دیدید خیلی از این مکالمه هست، هم تو روایات هست هم نقل شده تو این قصه های دینی و زندگی پس از زندگی و اینا. همین که مال خودته. مال خودته؟ نه. اینا که ما بدیم. فهمیدی هیچی نداری؟ اگه فهمیدی هیچی نداری خب خدا پدرت رو بیامرزه. ها از اول می‌خواستم همینو بفهمی. بیا برو. یعنی این سوال جواب قراره تو رو به این نتیجه برسونه که تو هیچی نداری. من همه اینا رو جمع بکنم میرسم به دو بیت شعری که امیرالمومنین رو سنگ قبره کی می نویسه؟ حضرت سلمان. یا فکر کنم اسبق ابن نبات هست، میگه امیرالمومنین رو من تو مدائن دیدم. تعجب کنم اینجا چیکار میکنم، کی اومدی آقا، کی باخبر شدی، تازه مرده. میگه اومد خودش غسلش داد، خودش کفن و دفنش کرد، همه کار رو خودش انجام داد حضرت. بعد رو قبرش گفت اینو بنویسید. برای کی؟ برای سلمان. چه سلمانی؟ چه سلمان؟ سلمانی که علم اولین و آخرین رو باید میگه بهش دادن. من ناهل البیت دیگه، ما پنجتنیم، تو هم بیا، شما هم بلند شو بیا. یه فرانسوی بود عاشق عدد 6 بود، بعد اومد تو ایران. چیز بود، یعنی نیتیو، اصلا فرانسوی، از این حتی عرب تبارها افریقای تبارها هم نبود. بعد جالب بود، عصای داشت مثل عصای حضرت موسی، یه چیزای شیعه شده بود، یه چیزای قراقاتی قیمار ریخته تو ماستا دیگه، این عبا تنش میکرد، فکر کنید ریش پروفسوری، بلند، چشما آبی، قدم 1.80-1.90 قدش بود. بعد روی عبا کوله پشتی مینداخت تو خیابان تهران راه میرفت. اینه بنده خدا گرفته بودنش. خب گرفته بودنش، بعد دیدن کسی حرف اینا نمیفهمه، به ما گفتن بیا ببین چی میگه. از ما خواستم رفتیم باش رفیقم شدیم، پشت سرش من نماز خوندم. بعد این عاشق عدد 6 بود، گفتم چرا 6؟ میگفت 5 تن 6 سلمان من ناهل البت. یه فرانسوی. خب برام جالب. حالا امیرالمومنین تو شعری که برای سلمان نوشته چیه؟ ای کاش همینو میفهم. ببین یعنی یه استاد برای شاگرد ممتازش که نمره معدل 20 گرفته، خب براش داره یه چیزی مینویسه. استاد ببخشید فارغ التحصیلش، میشه این کتاب برام یه چیز بنویسید؟ یه موقع است رهگذره میاد میگه بنویس، متوجه؟ یه موقع است اون منای شماست. منا یعنی خودی، تو اندرونی راد دادیم، منا اهل البیت از ماست. حضرت چی براش میفرماد؟ میفرماد که یادمون نره ها، تأکید امیرالمومنین برای سلمان، شعار روی قبرش. یکی از این رفقای ما فوت شد، خدا رحمتش کنه، آدم خوب، خیلی امام زمانی بود، خیلی امام زمانی. همیشه من گفتش که ببین ما که دستمون به امام زمانی ها نمیرسه، به امام زمان نمیرسه، به امام زمانی ها خدمت کنیم. خب بعد بهش گفتم این حرفی که میزنی شعرش هست. گفت چی؟ گفتم همین دیگه، مرا احدیث با جانان که تا جان در بدن دارم، هواداران کویش را تو جان خیش بندارم. وقتی فوت شد از من پرسیدن چی روی قبرش بنویسیم، گفتم یه همچین چیزی بنویسید، چون میدونم زندگی این آدم این بود. خب اینجا ببینید برای سلمان چی حضرت میفرماد. فرماد که بلا تشبیه، میفرماد که وفدت علی کریم بغیر زاد، شعر من الحسنات و قلب سلیم و حمل الزاد عقبح کل شیء از کان الوفود علا کریم. سلیم کریم یعنی چی؟ میگه که بدون هیچ زاد و توشه ای از حسنه و قلب سلیمی بر شخص کریمی وارد شدم، بر خدا. یعنی برای کی داریم نمیسیم؟ برای سلمان. یعنی من سلمان هیچ حسنه ای ندارم، هیچ نقطه ای روشنایی از سلامت قلبم ندارم. ببین نه که سلمان اینها، میگه تو باید این بشی، تو باید به این مرحله برسی، من هیچی ندارم. خب و حمل الزاده عقبه کل، بدترین کار، قبیح ترین کار، زشت ترین کار میدونید چیه؟ ازکان الوفود علا کریم، که تو بری خونه یه نفر غذات هم با خودت ببری، اونم خونه یه آدم سفره دار، با خودت غذا میبری. وفود علا کریم، تو بر یا کریمی میخوای وارد بشی، بعد با خودت زاد و توشه با خودت ببری. میگه برس همین ور. یعنی امیرالمومنین اینجا یک مهر استاندارد میزنه رو قبر سلمان سلام الله علیه، رضوان الله تعالی علیه. عراق میرید سر قبر ایشون برید. خب ایشون دیگه جایگاهش از خیلی از انبیاء بالاتره. با توجه به این چیزی که بر ما اهل بیت در وصفشون گفت. امیرامه مهرستاندار میگه سلمان این بود. شناسنامه یه نفر میزنن میگه فلانی فرزند فلانی رو قبر. میرو قبر سلمان اینو بنویسید. که رسید به این که هیچی در مقابل خدا نداره. ما به همین برسیم. اگر خودمون رسیدیم کارمون ندارن. نرسیدیم میرسوننمون. حاسبو قبلا تو حاسبو. به حساب خودتون برسی قبل که به حسابتون برسن. خودت به حساب خود رسیدی کن. بفهم چیزی نه. هیچی نداریم من و شما. حالا فکر کنم مثلا من رفتم دارم سخنرانی میکنم. بیت با چی دارم سخنرانی میکنم؟ خب خدا یه حافظه‌ای داده. یه قدرت تحلیلی. کی داده؟ مال خودمه؟ خدا. یه امر ژنتیکیه. یکی صداش قشنگه. به چیش مینازه؟ یکی خوش قد و بالا هست. یکی چشبوش مشکیه. یکی هر کسی خدا اینا پخش کرده بین اون. یه کار کرده ما به هم نیاز داشته باشیم. خدا دوست داره بنده هاش سراغ هم دیگه برن. دوست داره قد باشن. دوست داره به هم نیاز داشته باشن. خودش تکه. همه چی جفت آفرید. ما نیاز داریم به این. خدا میخواد اینو بفهمیم که بابا تو سراسر نیازی. از همینجا گیر کن. ما به دنیا میایم چجوری به دنیا میایم؟ کج و کوله و چهار دست و پا میمیریم همینجوری. یه چیزی به اون میده مثل هواپیما میریم بالا دوباره همینجوری سقوط میکنیم. تمام اون چیزایی که داشتیم رو دوباره از اون میگیره که بفهم بابا نه این قد و قامت مال خودت بود، نه اون حافظه مال خودت بود. حالا پیر میشی میخوای یه کلمه بگرد بیرون، این کی بود پسر فلانی کیه؟ آها پدرت در میاد. بچه کوچیکم همینجوری حرف میزنه. بچه بودی دندون نداشتی پیر میشی دوباره دندون نداری. بچه بودی چهار دست و پا راه میرفتی پیر میشی دوباره چهار دست و پا راه میری. بچه بودی مای بیبی میبستی بزرگ میشی ایزی لایف میبندی. چیزی که نداشتی بهت میده دوباره ازت میگیره که بفهمی نداری. یعنی سیر طبیعت اینه خودت بفهم نداری. حالا تو 20 سالگی بفهم نداری. این نیاز به تذکر داریم. چه حرف که نیستش که ما دوچار توهم بشیم بگیم حالی چی داریم. برای همین اگه یه نعمت رو در کسی دیدید خب مال خودش نیست اصلا. خداش داده. اصلا این من و شما رو باید یاد خدا بیفتیم. حال بکنیم نعمت تو کسی میبینیم. بعد عشق کنیم بگیم ماشاءالله چه صدای قشنگی. ماشاءالله الله وسطه. به تو چه ربطی داره؟ خب به کسی ربطی نداره. بارکالله به خدا. آفرین باید به خدا گفت. تبارکالله احسن الخالقین. به تو چه ربطی داره؟ شما الان واقعا مثلا یه کالای خیلی لوکس آنچنانی پیشرفته یه نمیدونم های تکنولوژی یه نمیدونم چی های تک رو میبینید چیکار میکنید؟ شرکتش رو تحسین میکنید. میگه باری کلا مایکروسافت ببین چی ساخته. باری کلا دانشمندان هسته‌ایمون چیکار کردن. آفرین به دانشمندان موشکیمون. معادلات و موازنه قدرت رو در فلانجا ریختن به هم. برای چی؟ با موشک حرف میزنی؟ باید که آهن کار داری؟ دیوونه ای؟ پس چرا جای دیگه همین کار انجام میدیم؟ چرا نمیفهمیم اینو؟ این تذکرات درجه اول و دوم و سوم و صدوم و میلیاردامش مال خودم ها و تهشم مال شما. من سخنرانی میکنم بر خودم سخنرانی میکنم به شما بگم. یه خود بلند بلند فکر میکنم. خودم شاید افکارمون رو بعضی خوشش میاد گوش کنن. همین. قصه سر اینه. سلمان که سلمانه بدون هیچی. برسیم به هیچی نداره. غضب مال چی؟ حالا تو درمان غضب میگم که اصلی ترین اتفاقی که میفته چیه؟ غضب مال اینه که تو فکر میکنی چیزی رو داری از دست میدی. کاملا پدیده مغزی است و طراحی شده در مغز خزنده ما قرار داده شده برای اینکه بقاء خودمون رو حفظ کنیم. یعنی بچه به دنیا میاد باید قاطی کنه جیغ و دعوا و داد که من شیر میخوام. چرا؟ چون شیر نباشه مرده. آغوش مادرش رو میخواد. چرا؟ چون نباشه مرده. میخورنش. گرگه میاد میخوردش. این خودش جوجه مرغ نیستش. هم جوجه مرغش هم میره زیر بروبال ننهش به قولی. خب اما خودکفاست به دنیا میاد میتونه خودش دونه برداره. بقیه حیوانا اینجوری نیستن. خیلی از حیوانا اینجوری نیستن. بعضی شما هستن. این چی تو نیاز داری؟ این گریه رو قرار داده خدا برای چی؟ برای اینکه اون تو رو ولد نکنه که باقی بمونی. این همش برای بقاه. یعنی هیچ فرقی اینجا بین آدم و کوریکودیل نیستش. اون آدم و اون چه میدونم میمون هم نیستش. حالا سوال میخوای میمون محشور بشی کوریکودیل محشور بشی کوریکودیل محشور بشی میمون یا آدم؟ فلزا اگر میگیم یارو نمیدونم یه جوری محشور میشی که ملت میگن آقا میشه میمونه نگاه کنیم یا نگاه نکنیم برای همینه این منطق داره، چون خیلی حیوان تر از اینه. اون بدبخت سر یه نفر داد میزنه و تش یه گرگ دو تا گوسفند میخوره میره، این 100,000 نفر نکشه ول نمیکنه. بله، عرض میکردیم که چی؟ پیامبر میفرماد اون دنیا خیلی انتظار شفاعت هم بنده خدا نداشته باشه، چون بین شفیع، کسی که شفیع شفاعت میکنه و اون کسی که شفاعت میشه، باید تناسبی باشه. غضب جز اون چیزایی که آتیش میده اصلا نیستن، اهل بیت اینجوری نیستن، خدا اجازه این شفاعت رو نمیده. امام صادق هم میفرماد دیگه، میفرماد برزخ با خودتون، محشر با ما. چرا؟ چون برزخ چیه؟ تو اون تایمی که باید خودت درست شی، به ارزش شفاعت برسی. ما تقریبا میشه گفت ما تو برزخ شفاعت نداریم، همونجا که پاک شدی خودت میری توی نعمات الهی، یعنی تو بهشت برزخی وارد میشی. میگه طرف اومده 50 سال اینجا نگهش داشتن، الان داره از اونور وارد میشه، یه نوری دورش قرار میگیره، از عذاب در امان. اون نمیاد این طرف. اساسا اینم به شما بگم، اساسا ما وارد در جهنمیم. یعنی چی؟ یعنی همه لایق آتشیم. چرا؟ چون زندگی حیوانی لایق آتشه، الا اونهایی که نوری کسب میکنن، اونا هم تو آتش رد میشن، منتها دورشون نوره، آتش روشون اثری نداره. آیه قرآنه، همه وارده در آتشن و لبه آتشن، یه دی نور دورشونه، آتش بهشون نمیرسه. ویژگی این نور اینه که لم تمسس خون نار، نار نمیتونه بهش مست داشته باشه، و اون نوری که باهاشونه، اون نوری که جلوشونه، آیه قرآن نخوندید؟ بعد چی میشه؟ اونایی که نور ندارن میسوزن. فکر کنید طرف اصلا فرستادنش فضا، خب یه لباس فضانوردی تنش کنه، توی سفینه است، تشعشعات خورشیدی میرسه، پدر همه رو داره در میاره، هر موجود زنده اونجا بیرون باشه فارغ از اینکه اکسیژن دارد یا ندارد، پوستش میسوزه، جزغاله میشه، میره. این چیزیش نمیشه، این حفاظ داره. میگه این حفاظه رو داری. و انا خبعت شفاعتی لأهل الكبائر من امتی یوم القیامه. پیامبر میفرماد که بدونید من شفاعتمو دارم ذخیره میکنم، الکی الکی شفاعت میکنم، شفاعتمو دارم ذخیره میکنم برای گناه کبیرها روز قیامت، نه برزخ. مرحوم آقای شاه‌آبادی میفرمودن که این که تعبیر به ذخیره فرموده است، همین برای آن است که شفاعت آخرین وسیله است و ممکن است پس از زبانهای زیاد توسل به آن وسیله شود. یعنی قفلی بزنی، متمرکز بشی تا شفاعت شه، چنانچه ذخیره را در وقت بیچارگی و در آخر امر مورد استفاده قرار میگیره. شما یه پولی مثلا پس انداز کردی برای چه میدونم، برای پول پیش خونت، برای کار واجبی، بعد برای کار امر عادی ازش استفاده میکنی؟ نه، اسم ذخیره اینه که اون مراحل آخر بعد ازش استفاده بشه. فصل چهارم تو بیان علاج غضبه که فوران کرده، حالا چه خواهی تو سرمون کنیم؟ همین الان غضبناک شدیم چی کار میشه؟ اینجا این خودش سرفصلی که من میفته بر جلسه بعد. من یه مقدمه رو فقط میگم ذهنتون آشنا بشه، حالا دوستان که خواستن تحقیقی هم بکنن این برن راجبش بررسی بکنن. ببینید ما به دنیا که میایم مثل موبایلی، نرم افزار رومون نصب نیست، حالا سیستم عاملمون یا مثلا اندروید، خب یه کاره خودش میکنه، یعنی یه نرم افزارهای همون ابتدا نصب دارد، یه گوشی اصلا میاد بالا، ساعتشو داره، ماشین حسابشو داره، میتونه به اینترنت وصل بشه، امکاناتی دارد که تو وصل شی مثلا از فلانجا این 10 تا بازی و نرم افزار که لازم داری چیکار کنی؟ دانلود کنی، بسته به نیاز خودت. تو تاریخ برای خودت دانلود کردی، استاد تاریخ شدی، اون یکی رفت فلسفه، یه چیزایی هم عمومیه. بالاخره موبایل گرفتی که زنگ بزنی، موبایل که گرفتی بتونی یه عکسی بگیری، اینم عمومه، یه اطلاعات عمومی ما به عنوان انسان به دست میاریم، یه سری هم تخصصی میریم به دست میاریم. درست شد؟ اینجا این جلسه که پیش رو ما خواهیم داشت، جلسه بعدی من ویژه و مختص فقط همین بحث مغز میخوام صحبت بکنم که ببینید چقدر این روایت های ما داریم مترقی و به روز است. مثلا عجیب غریب، ما مغزمون از همون اول یک سری آموخته ها دارد، ما یه حافظه ژنتیکی داریم، با اون به دنیا میایم، اون همون نرم افزار ابتداییه. و حالا باید کسب کنیم. بچه‌ای که تازه به دنیا میاد با الانی که شما جلو من نشستید یکی نیستید. چیزهایی اضافه شد یا نه؟ علاوه بر چیزهایی که اضافه شد اون اولیه کنترل شد. اونایی که خیلی حرفه‌ای‌اند دقت بکنید، بعضی موقع میگن این سیستم عامل من خوشم نمیاد، این سیستم عامل رو دوست دارم. من ویندوز کار نیستم، لینوکس کارم. اینجا اون نکته عجیب ماجراست. میگه اونی که باهاش به دنیا میای حیوانه. اونی که باهاش به دنیا میای حیوانه. امکانات آموختن انسانی. امکانات آموختن که فرا گرفتی آموختی، حالا برو سیستم عامل کار کن. به دنیا میای هیچ فرقی نمیکنه بچه نمیدونم اون جانور چهار پا باشه یا دو پا باشه. دنبال چی میخواد؟ دنبال غذا میگرده. احساس امنیت نداره، فقط مادر در درجه اول، بعد پدر و مادر. شما سراغ یه یاکریم همه جا لونه میکنه، سراغ یه جوجه یاکریم برو دست ببرم مثلا چیکار میکنه؟ این بچه های این حیوان ها همیشه رو مخ ما هان. من بچه گفتم چرا نمیدونم، نمیخوام بهت آسیب برسونم. ها یه نازش کنیم، یه بره رو میتونی بگیری؟ الا اینکه آرام آرام یاد میگیری تو بهش آسیب نمیرسونی. تو همونی هستی که بهش غذا میدی. یه جوجه رو چند بار دیگه غذا میدی اصلا مادرش برامون تو رو پیدا میکنه. یه مادر جدیدم اینه. ما میگه دو تا مادر دارم. این چی شد؟ این آموخته میشه. درست شد. ما هم همینیم. نکته که میخوام عرض کنم اینه. بخش مربوط به غضب بخشی است متاسفانه مرتبط با همان مغز ابتدایی. یعنی برای بقاء ماست. فلزا با اون تحریک میشه و وقتی تحریک بشه با اون فکر میکنی. تو یه مغز خزنده داری، یک مغز میانی عاطفی داری و یک مغز منطقی داری. با همین ابتداییه که مغز منطقی قشر بیرونی مغز و قدامی مغزه. اون چیزی که فرق آدم و حیوانه. گرسنت میشه، دیدی عصبانی میشی؟ کسایی که رژیم میگیرن عصبانی میشن، عصبی هن. چرا؟ اون بخش مغز فعال. عموم تصمیمات این آدم الان با مغز خزندش. اسمش هم مغز خزنده است. ببخشید یعنی چی؟ یعنی مثل حیوان تصمیم میگیره. اینه یه ببخشید سگ چاپ پاچه یکی رو میگیره. چرا؟ چون غذا بهش نرسیده. این چه طراحی شده سیستم عاملش اینه. غذا بهش نرسیده، این الان بقاء خودشو در خطر دیده. برای همین مثل یه شیر نر درنده دنبال شکاره، دنبال تعیین قلمروه. غضب خودشو میخواد به رخ بقیه بکشه، چنگ و دندونشو به رخ بقیه بکشه. هر بار که من و شما به غضبمون رفتار میکنیم، رد عصبی تو اون ناحیه مغز میسازیم. ما این بیچاره ما بعدن تو میخواد تصمیم هم بگیری، با اون بخش مغز تصمیم میگیری. عین یه حیوان تصمیم میگیری. چجوری محشور میشی؟ همون. یه گرگی محشور میشه، یه کفتاری محشور میشه، سگی محشور میشه. چون گرگ هم همین کارو میکرد. بچه کوچیک آیا ملاحظه کسی رو میکنه شکلاتی یه جا میبینه؟ نه. میره برمیداره. چند تا برمیداره؟ یه دونه برمیداره؟ اگر بپرس اجازه بگیره شما شروع کن تازه بهش یاد دادم که آقا بپرس، سوال بپرس، زشته، خونه مردم اینجوریه، عیبه، بده. ها دقتم بکنید وقتی میخوای بترسونیدش که یه کاریو نکنه، دوباره با بقایشو به خطر میندازید. چی میگید؟ میگی میاد میخورده تا یه لولوی یه چیزی میسازید، یه همسایه دعوت میکنه، این آقای دعوت میکنه، نشسته تو اتوبوس یا هواپیما یه جایی مثلا مترو گریه میکنه، آقای دعوت میکنه. یعنی چی؟ یعنی ببین بقایت در خطره. این خب این حیوان هم اینجا میفهمن دیگه. میبینی چه بدونم اون مادر این پلنگا رفته شکار، مستنده دید طوله هاش میرن قایم میشه. کفتاره موقع دنبالن که بگیرن طولا اینا رو پیدا کنن بخورن. میفهمی که اینجا این صدا هر درد نره. بله اون صدا در آوردن جاش برای بقا بوده. ها یه موشی پیدا کردی، بله بود دوباره خودتو نشون بده، غضبتو نشون بده، قوه قهریه و غضبیتو نشون بده. اما دیگه شرمنده این کفتاره ها. اینجا میفهمه برای بقا باید سکوت کنه. فلذا نکته کلیدی و اساسی، خیلی وقتا سکوت برخی از سر انسانیت نیست، به خاطر بقا است. عین سکوت یا حیوان. خیلی اینجوری هم. یعنی اگر آروم شده نه چون آدمه، چون زور اون بیشتره، چون میگه کتک میخورم، چون میمیرم، چون قمه دست اونه، چون تفنگ دست اونه. فکر نکنه آدم شده، آدم متمدنیه. نه این اما حیوان تره. یعنی پیدا بکنه اولین فرصت بابای اونم در میاره. فرصت نبوده. متاسفانه متاسفانه زندگی امروزه بشری به شدت به این سمت، به شدت، یعنی دائم در حال پروموت شدن، پررنگ شدن و توجه و تمرکز توی این بخشه، نه بخش دیگه. حالا انشالله راجع به این قصه جلسات بعد صحبت میکنم خدمتتون هستم. یه صلوات نبفرم.